بعد چهارم، آدم های زیادی تجربه تعالی یافتن داشتند، گرچه شاید خود از این امر بیخبر بوده باشند. معمولا این تجربه را پیش از خواب داری. هنگام بیداری اما نوعی سقوط را تجربه می کنی. شاید نور سفیدی ببینی، بارقه ی سعادت را حس کنی و بگویی پناه بر خدا. وقتی از یک حالت هوشیاری به حالتی دیگر، مثلا از بیداری به خواب می روی، از روزنه ای عبور می کنی. در آن روزنه است که می توانی تعالی پیدا کنی. من آن را مثل یک اتاق سفید گرد تصور می کنم که دیوار سفیدش را پرده های زرد، قرمز و آبی پوشانده است. این پرده ها سه حالت هوشیاری اند: بیداری، خواب و رؤیا پردازی. اما در فاصله میان پرده ها می توانی سفیدی مطلق را ببینی، هوشیاری و سعادت ناب را. می توانی در اون قطعه کوچک سفید تعالی پیدا کنی. آنگاه وارد حالت بعدی هوشیاری می شوی. در واقع همیشه اتاق سفید تو را در بر گرفته، گرچه بخش زیادی از آن را این پرده ها پوشاندند. پس اینجا، آنجا و همه جاست. گاهی مردم تعالی یافتن را بیان که بشناسند و بدانند تجربه می کنند. هرگاه مراقبه تعالی بخش کنی، می توانی در حالت بیداری و هوشیاری آن دیوار سفید را تجربه کنی. زیبایی آن به همین است. به آنجا رسیدن. تنها آن آتما، آن خود، تنها آن بی پیرایه ترین شکل هوشیاری است که سزاوار دیدن، شنیدن، تأمل کردن و ادراک است. اوپانیشادها. برخی مراقبه ها تنها تأمل یا توجه هند. تو را در سطح نگه می دارند. تعالی نمی یابی. به آن بعد چهارم نمی رسی و آن سعادت را تجربه نمی کنی. در سطح می مانی. روش های تمدد اعصاب کمی تو را به درون می برند. این زیباست. انگار که ماساژت می دهند. ولی این تعالی یافتن نیست. تعالی امری منحصر به فرد است. وقتی به درون شیرجه می زنی، خود و شادی حقیقی به مانند اقیانوسی ناب، عظیم و بیکران آنجاست. این عین سعادت است. شادی جسمی، عاطفی، ذهنی و معنوی است که از درون می جوشد. هر آنچه پیش از این تو را از پا می انداخت، محو می شود. در کار فیلمسازی بسیار تحت فشاری، احتمال ترس و دلهوره زیاد است. اما تعالی یافتن زندگی را بیشتر به یک بازی، به یک بازی شگرف شبیه می کند و خلاقیت واقعاً به جریان می افتد. اقیانوسی از خلاقیت است. همان خلاقیتی است که هر چیزی را که چیزی به حساب آید خلق می کند. خود ماست. اما چرا اینقدر ساده است؟ زیرا ماهیت ذهن همین است. ذهن خواهان ورود به قلمرو گسترده تری از شادی است و این خواستی طبیعی است. هرچه بیشتر به عمق بروی، بیشتر به آن می رسی، تا جایی که به سعادت کاملا ناب دست می یابی. مراقبه تعالی بخش وسیله نقلیه است که شما را به آنجا می رساند. اما تجربه این اقیانوس هوشیاری و سعادت ناب است که همه چیز را رقم می زند. علوم جدید و قدیم. هرچه می گذرد بیشتر معلوم می شود که تعالی یافتن و فواید آن به لحاظ علمی واقعیت دارد. پژوهشگران با سنجش الگوهای EEG در مغز می توانند تعالی یافتن فرد را اثبات کنند و نشان دهند که فرد بعد چهارمی از هوشیاری را تجربه می کند. من در سفر با دکتر فرد تراویس، دانشمند عصب‌شناس، شاهد نمونه‌های واقعی این امر بودم. وقتی موسیقی کار می‌کنی، بخش خاصی از مغزت را به کار می‌گیری. هنگام حرف زدن، از بخش دیگری استفاده می‌کنی. وقتی آواز می‌خوانی، بخشی را به کار می‌گیری و زمانی هم که ریاضی کار می‌کنی، از بخش دیگری بهره می‌گیری. ولی اگر بخوای کل مغزت را به کار بگیری، باید تعالی یابی. ولی هر بار که تعالی می‌یابی، هنگام حل مسائل ریاضی، آواز خواندن یا هر کار دیگر، مقدار بیشتری از آن هوشیاری متعالی را با خودت داری. صرف نظر از اینکه چه کاری انجام می‌دهی، مغزت این انسجام را حفظ می‌کند. این تجربه کلنگر است و کارکرد فراگیر مغز را نشان می‌دهد. این هوشیاری به تدریج دائمی می شود و هرچه بیشتر میدان واحد را تجربه کنی، بیشتر پرورش می یابد. این امر نه یک شبه، بلکه به تدریج روی می دهد. در علم ودایی همواره ذکر شده که چون این میدانی وجود دارد و می توانی تجربهش کنی. حالا نیز علم جدید با هر گام به پیش آن را بیشتر تصدیق می کند. هر جا، هر وقت. همه جا می توانی مراقبه کنی. در فرودگاه، موقع کار، هر جا که باشی می توانی مراقبه کنی. من معمولاً صبح پیش از صبحانه و عصر پیش از شام مراقبه می کنم. در ایام فیلم برداری قبل از رفتن سر کار و موقع نهار مراقبه می کنم. اگر مراقبه هم کافی نباشد، بعد از اتمام کار نیز مراقبه می کنم. جاهایی بودم که دوروبرم مراقبه‌گر دیگری نبوده است، اما عجیب آن که مردم به نوعی این کار را دوست دارند. من جای ساکتی می خواهم و آنها می گویند آها، باشه باشه، یه جای خیلی خوب و آروم برات گیر میارم و هوا تو دارم. و من می روم آنجا و مراقبه می کنم. معمولاً اوقات زیادی را برای کارهای دیگر هدر می دهیم. اگر این را نیز جزو کارهای خود کنید و مرتب انجامش دهید، به شکل طبیعی با زندگیتان عجین می شود. هویت مهمترین چیز در مراقبه. بیشتر و بیشتر خودت می شوی. تدوین نهایی. من فرانسوی ها را دوست دارم. آنان عاشقان و حامیان سینه‌چاک سینما در جهانند. واقعاً از فیلمسازها و حقوق آنان حمایت می کنند و به تدوین نهایی به دست خود فیلمساز باور دارند. بسیار خوششانس بودم که برخی شرکت های فرانسوی پشتیبانم بودند. اما همیشه اینطور نبوده است. وقتی فیلم دیون را ساختم، حق فاین کاتش را نداشتم. تجربه بسیار غم‌انگیزی بود، زیرا حس می کردم اصولم را زیر پا گذاشتم و از آن مهمتر این که فیلم در گیشه نیز شکست خورد. اگر کاری را انجام دهی که به آن باور داری و شکست بخوری، همچنان پیش خودت سربلندی. ولی اگر به کارت باور نداشته باشی و شکست بخوری، مثل این است که دو بار بمیری. فوق‌العاده غم‌انگیز است. بسیار بی‌معنی است که فیلمساز نتواند فیلمش را آنطور که می‌خواهد بسازد. گرچه این امر در این حرفه کاملاً عادی است. من از نقاشی به سینما آمدم و یک نقاش هیچ یک از این نگرانی ها را ندارد. نقاش نقاشی می کند. کسی نمی آید به او بگوید باید آن رنگ آبی را عوض کنی. مسخره است اگر تصور کنیم دخالت کسی در فیلم معنای خاصی به آن می بخشد. اگر به تو حق فیلم ساختن داده اند، باید این حق را نیز به تو بدهند تا آن را آنطور که می خواهی بسازی. فیلمساز حق دارد درباره هر عنصر، هر واژه، هر صدا و هر آنچه در زمان کار پیش می آید تصمیم بگیرد، وگرنه کارش انسجام پیدا نمی کند. شاید فیلمت خوب از کار در نیاید، ولی دست کم این اتفاق به دست خودت افتاده است. از این لحاظ فیلم دیون برای من شکست بزرگی بود. می دانستم اگر حق تدوین نهایی را واگذار کنم دچار دردسر خواهم شد. امید داشتم نتیجه بدهد ولی نداد. حاصل کار چیزی نشد که می خواستم و این غم انگیز است. اما نکته مهم این است. وقتی مراقبه کنی و درونت لبریز از سعادت شود، دیگر تجربه از این دست آنچنان برای دردناک نخواهد بود. می توانی با آن مواجه شوی و آن را تاب آوری. گرچه این تجربه افراد زیادی را از پا در آورده و کاری کرده که دیگر میل به فیلم ساختن نداشته باشند. درمان. یک بار نزد روان درمانگر رفتم. سرگرم کاری بودم که به عادتی در زندگیم بدل شده بود. پس با خودم گفتم بهتر است بروم با روان درمانگر حرف بزنم. وقتی وارد دفترش شدم از او پرسیدم فکر میکنی فرایند درمان یه جورایی میتونه به خلاقیتم آسیب بزنه؟ و او جواب داد خب راستشو بخوای دیوید آره. پس با او دست دادم و آنجا را ترک کردم. منطق رؤیا را دوست دارم. روند رؤیاها برایم جذاب است، ولی بسیار به ندرت از آنها ایده گرفتم. بیشتر از موسیقی یا حتی از پیاده روی ایده میگیرم. وقتی روی مخمل آبی کار میکردم واقعا با فیلم نامه دست به گریبان بودم. 4 پیشنویس مختلف از آن نوشتم، اما تا اواخر کار همچنان مقبولم نبود. تا اینکه روزی در دفتری بودم و می‌خواستم نزد کسی در دفتر مجاور بروم. آنجا منشی داشت که از او برگه کاغذ خواستم، چون ناگهان یادم آمد شب قبل همین را در رؤیا دیده بودم. خودش بود. آن مشکلات با 3 چیز کوچک حل شد. این اتفاق فقط همون یک بار برایم افتاد.